برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و همچنین نشست شورای امنیت این سازمان در روزهای گذشته و سخنرانی‌های رهبران برخی کشورها از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی او حسن روحانی و نیز اظهار نظرهای برخی مقامات اروپایی در نشست شورای امنیت درباره لزوم حفظ برجام بحث‌های بسیاری ایجاد کرد. از سوی دیگر حضور رهبران کشورهای قدرتمند جهان و اظهارات آنها درباره دیگر مسائل جهانی نیز باعث ایجاد حدس و گمانهایی درباره برنامه این کشورها در مورد این مسائل شد. حالا که چند روز از این دو نشست و جلسه مهم می‌گذرد، چه برداشت و ارزیابی از آنها می‌توان داشت؟ با توجه به خروج امریکا از برجام طی ماه‌های گذشته و نزدیک شدن به مهلت امریکا برای آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی چه دستاوردی از این سفر داشتند؟ آیا سازمان ملل می‌تواند در زمینه حفظ تعادل و کاهش بحران‌ها و تنش‌های جهانی نقشی ایفا کند؟ علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا و رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، مهمان برنامه این هفته زمینه‌ها و دیدگاه‌های بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه هستند تا به این سوالات و پرسش‌های دیگر در این زمینه پاسخ دهند. آقای علیرضا نوریزاده، من سوالاتم را از شما شروع میکنم. در روزهای گذشته مجمع عمومی سالانه سازمان ملل برگزار شد. امسال به دلایلی این مجمع حال و هوای دیگری داشت. رهبران بیشتری در اون حضور داشتند، هرچند رئیس جمهوری چین در اون شرکت نکرد. ایران هم موضوع مهم برخی از سخنرانی ها بود و البته برخی موضوعات جهانی هم محور اصلی سخنرانی ها بود. به طور کلی ارزیابی شما از این مجمع چگونه بود؟
به اعتقاد من طبیعتاً همونجور که شما اشاره کردید، در مجمع امسال حضور و مشارکت شخص آقای ترامپ خودش به نظر من یک عاملی بود که در دورهای گذشتم رؤسای جمهوری امریکا حضور داشتن، ولی حداقل یکی دو مورد که من خودم شاهد بودم، چه در زمان آقای کلینتون و چه بعداً حتی در زمان آقای قبل از اونم در زمان آقای جورج بوش، سازمان ملل عرصه برخوردهای شدید به معنایی که امروز شاهدش بودیم نبود. یه نوع لحن آشتی جویانه در همه دیده می شد. در زمان آقای کلینتون که واقعا آمریکا با آغوش باز برای ایران آغوش باز کرده بود و امیدوار بود با آقای خاتمی گفتگوی صورت بگیره، حتی دبیر کل سازمان ملل مجلس نهاری چید برای اینکه دو رئیس جمهوری با هم دیدار کنند و این آقای خاتمی بود که فرصت رو از دست داد به علت تهدید آقای خامنه‌ای. این بار لحن‌ها چندان دوستانه نبود. حتی شما مقایسه کنید گفتگویی رو که در واقع گفتگوی خطابی رو که رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری آمریکا داشت با دوره‌های گذشته. این بار حکایت دیگری بود و دقیقاً ایالات متحده بدون اینکه مستقیما اسم براندازی رو بیاره، چه در اظهارات رئیس جمهورش، چه در اظهارات آقای پومپئو وزیر خارجه و چه در اظهارات مشاور امنیت ملی آقای بولتون، این رغبت آمریکا برای براندازی رو یادآور می‌شد. همینطور آقای نتانیاهو صحنه رو به عنوان یک تئاتری با تماشاچیان بسیار فرض کرد و نمایش قدرتمندانه‌ای در اونجا عرضه کرد که بله ما هستیم، میریم از ایران اسناد میاریم، پایگاه ها رو شناسایی میکنیم، بغل فرودگاه بیروت حزب الله داره موشک میسازه با کمک ایران و همه و همه اخطار و نوعی در واقع تهدید نسبت به جمهوری اسلامی بود. اروپایی ها هم که لحن آشتی جویانه‌ای داشتن، آقای مکرون با آقای روحانی دیدار کرد و گفت برای دیدار با شما علاقه‌مند بودم، ولی در پایان این نشست ها، در پایان اطمینان بخشی های خانم موگرینی، آیا واقعا جمهوری اسلامی با خاطری آسوده تر از نیویورک بیرون اومد گمان نمی کنم. حتی اروپایی ها هم نیز حمایتشون مشروعه و در برنامه موشک سازی و همینطور مداخلات جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر با امریکا هماهنگی دارن. یک نشست خاصی بود، شورای امنیت و ریاستش رو آقای ترامپ به عهده گرفت، شاید برای نخستین بار در طول دیر سالی بود و در نهایت میتونم بگم تصویری که از این جلسه در یادتون خواهد موند بسیار پررنگتر از تصویری که در جلسات دیگر و در سالهای گذشته بود. شاید تنها موردی که من میتونم به یاد بیارم که این همه پر سر و صدا بود زمانی بود که یاسر عرفات در سازمان ملل در مجمع عمومی شرکت کرد و گفت به دستم شاخه زیتون و به دست دیگرم مسلسل شاخه زیتون را دست من نگیرید. آقای روحانی هم اومد شاخه زیتون هم در دست داشت ولی متاسفانه رنگ مسلسل پر رنگتر بود. حتی در حرفایی که آقای ترامپ زد ما یه حتی شاخه زیتونی ندیدیم که این امید وجود داشته باشه که در پایان راه یک دریچه روشنی هم باز خواهد شد.
آقای علیجانی من سوالم رو تکرار میکنم، شما چه برداشتی از مجمع امسال داشتید؟
من فکر میکنم برای ایران و برای طرف اصلی ایران یعنی آمریکایی ها دو محور مطرح بود، یک محور سیاسی و یک محور اقتصادی. هرچند اتحادی اروپا و بعضی از کشورها مثل چین مورد خطاب آقای ترامپ در شورای امنیت قرار گرفتند، در حوزه سیاست من فکر میکنم آقای ترامپ بازی رو در افکار عمومی از دست داد، میشود گفت بازنده بازی بود. اما آنچه که مهمتر هست برای مردم ایران و شهروندانی که با شرایط دشوار اقتصادی مواجه هستند، صحنه اقتصادی هست که فکر میکنم در اونجا ایران بازی رو بازنده بود از قبل. در عرصه سیاست خب آقای ترامپ نماینده عقب مانده ترین بخش های سرمایه‌داری آمریکاست و در سخنرانیش هم حالا جدا از اون خود شیفتگی و خود بزرگبینی که در ابتدای سخنرانیش داشت و مورد مضحکه شرکت کنندگان هم قرار گرفت، ولی در اثنای بحثش هم علیه جهانی سازی حرف زد، علیه شورای حقوق بشر سازمان ملل حرف زد، دادگاه لاهه رو تهدید کرد، در سخنرانی های شورای امنیتش چین رو تهدید کرد، اظهار شگفتی کرد از به اصطلاح کارهایی که اتحادی اروپا داره میکنه و هیچ توجیهی نتونست بیاره برای اینکه چرا از برجام خارج شد و در این قسمت به نظر من بازنده آمریکا بود. آقای روحانی خوب سخنرانی خوبی تنظیم شده بود، سعی کرد تهاجمی نباشه و بیشتر نقطه ضعف حریف رو یعنی اینکه علیه قطعنامه سازمان ملل عمل کرده، علیه توافق چند جانبه‌ای که آمریکا هم یکی از اونها بوده عمل کرده، علیه اینا حرف زد، سعی کرد گفتگو رو نفی نکنه. به هر حال اگر تندروی میکرد آقای روحانی تأثیرات اقتصادی حتی دین این تهدیدات ترامپ تأثیر گذاشتری رو بازار اقتصادی ایران میتونست این تأثیر بیشتر باشه یا حتی اگر منازعه شدیدتر بود حراس جنگ هم شاید روسر ایران و آمریکا میچرخید، هرچند طرفین خواهان جنگ نیستن. اما یه جمله آقای روحانی گفت که چکیده وضعیت کنونی جهان هست، گفت که آمریکا فکر میکنه چون زور داره حقم داره. حالا این رو البته با آقای روحانی باید گفت که در عرصه داخلی هم حکومت همین حالت رو داره، یعنی جامعه مدنی ایران همین حرف رو به حکومت میزنه، اما مناسبات زور متکی به نفت هست. همین بلایی که در واقع حاکمان بر سر جامعه مدنی و فعالین سیاسی در داخل میارن در واقع آمریکا داره بر سر ایران میاره و داره زورگویی میکنه، حالا جدا از انتقادهایی که به سیاست خارجی ایران یا مسائل داخلی ایران وجود داره. بنابراین اگه بخوام جمع بندی بکنم خطر جنگ نزدیک نشد، اما تحریم های اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا علارغم تلاشی که میکنه که به هر حال فشار این تهدیدها رو کم بکنه ولی به هر حال زور بر حقوق میچربه و آقای ترامپ در اون قسمت حرف خودش رو پیش میبره و متاسفانه این به ضرر مردم ایران خواهد بود. هرچند مردم ایران بایستی در ابتدا دولت مردای خودمون رو خطاب قرار بدیم به خاطر سیاست خارجی نادرستی که در رابطه با آمریکا و کشورهای منطقه در پیش گرفتن، اما در این حال از زورگویی و برخورد غیر حقوقی ترامپ هم نمیشود گذشت.
در مورد مسائل دیگر جهانی ارزیابیتون چی بود؟
ببینید آقای ترامپ در واقع رقیب اصلی اقتصادی خودشو چین میدونه، آقای ترامپ میگه من مخالف جهانی سازی هستم، یعنی اون منطق اول آمریکا و اینکه در این منطق من تسلیم قواعد جهانی نیستم و از زور و قدرت اقتصادیم در عرصه سیاست استفاده میکنم، آقای ترامپ از این منطق استفاده کرد و در واقع با چین برخورد اقتصادی کرد. این خوب عقب مانده ترین نوع سرمایه‌داری است، این سرمایه‌داری دوران اولیه سرمایه‌داریه که خوب الان به دوره جهانی شدن و جهانی سازی نزدیک شده. در رابطه با حقوق و بشر هم ایشون هیچ ابایی نداشت که دادگاه لاهه رو تهدید بکنه که اگر بخواهد به جنایات آمریکا در افغانستان رسیدگی بکنه، این دادگاه رو در واقع تحریم خواهد کرد. در رابطه با مسائل دیگه هم همون استدلال ها و منطقی رو که در دوران تبلیغات انتخاباتیش به کار می برد و مخاطبش اونی هستن که شبیه ایشون فکر می کنن و به ایشون رأی میدن، در واقع ایشون اعتنایی به افکار عمومی جهانی نداره و سمبولش هم پوزخندی بود که ایشون به لبخند و خنده بلند بسیاری از کشورها در ابتدای سخنرانیش کرد.
آقای علیرضا نوری‌زاده، با توجه به خروج امریکا از برجام، ایران خب همطور که گفتید از موضوعات مهم سخنرانی ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا خواستار در انزوا قرار دادن دیکتاتوری فاسد ایران شد، اما حسن روحانی همطور که اشاره کردید شاخه زیتون در دست داشت و از امریکا خواست تا به تهدید و تحریم پایان بده و به میز مذاکره برگرده. آیا در زمینه ایران این مجمع دستاوردی داشت؟
ببینید، دستاوردش این بود که جمهوری اسلامی حداقل در بخش‌هایی از آنچه صحبت میکرد تنها نبود. یعنی ببینید، حرفای آقای ترامپ همونقدر باعث آزردگی نخست وزیر چین شد که باعث آزردگی، یا وزیر خارجه چین شد که باعث آزردگی هیئت ایرانی. آقای ترامپ روس‌ها رو آزرده کرد، اروپایی‌ها هم چندان خوشنود نبودن. در مقابل بعضی از سخنان جمهوری اسلامی رو خوشحال کرد، به طوری که آقای روحانی در بازگشت مدعی شد که این آمریکا بود که در انزوا قرار داشت نه جمهوری اسلامی. شاید یک دستاورد در واقع بگم روانی اسمشو بگذارم، از نظر اعتماد به نفس دادن شاید برای جمهوری اسلامی خب خوشایند بود، ولی در نهایت باید دید دستاوردش چه بود. حرفای آقای ترامپ بلافاصله دلار رو به 20,000 تومان رسوند. آیا این دستاورد سفر آقای روحانی بود؟ نه. یا در زمینه همدلی با حادثه اهواز، آقای روحانی همدلی به دست نیاورد. شک و تردیدی که در مورد نقش سپاه در این حادثه وجود داره، حتی در موضع‌گیری کشورهای دیگه به چشم می‌خورد. اما در مقابل عربستان سعودی خیلی راضی بیرون اومد، برای اینکه آمریکا حمایت کامل ازش کرد و امارات همینطور. کشورهایی که امروز ایران به عنوان دشمن بهشون نگاه میکنه بسیار خوشنودتر از جمهوری اسلامی در پایان این نشست ها بیرون آمدن.
آقای رضا علیجانی، فکر میکنید آیا سخنرانی ها و صحبت هایی که در این مجمع و در نشست شورای امنیت درباره ایران شد، چه از سوی رهبران ایران و امریکا چه از سوی مقامات اروپایی که بر حفظ برجام تاکید داشتن، بتونه چیزی رو درباره ایران در هفته‌ها و ماه‌های آینده تغییر بده، یا اینکه همطور که گفتید سودی برای مردم ایران نخواهد داشت؟
ببینید، وزرای امور خارجه 4+1 به جز آمریکا خود توافقات مالی کردن، در حال مؤسسه مالی رو طراحی کردن که فرضاً ایران و شرکت‌های ایرانی که نفت صادر میکنن به، یعنی ایران که نفت صادر میکنه و در ازاش کالا میخواد وارد کنه، اینجا تبادل مالی صورت نگیره. یعنی باهای نفت ایران به علت تحریم های مالی که آمریکا کرده سخت به ایران منتقل بشه، و برعکس وقتی ایران کالا خرید میکنه کشورهای اروپایی میخواد پرداخت بکنه اینجا سخته. اینجا یه تهاتری صورت میگیره که اون مؤسسه مالی که قبلا هم سابقه داشته در جهان در تحریم در مورد کشورهای دیگه، اون بتونه یه مدار کمک بکنه. این میتواند تا حدی، حالا اقتصادیش رو باید اقتصاددان‌ها ارزیابی بکنه، من نمیتونم درصد بدم، ولی تا حدی فشار تحریم‌ها رو کمتر بکنه، ولی صورت مسئله کلی زیاد تغییر نخواهد کرد. یعنی تحریم‌ها باعث هم کاهش فروش نفت ایران خواهد شد و هم به هر حال مبادلات ایران با جهان رو سخت خواهد کرد. اما اگر برای آمریکا این تصور باشه که میتواند از این طریق جمهوری اسلامی رو وادار به زانو زدن بکنه، من بسیار بعید میدونم ایران حداقل یعنی تصور آقای خامنه‌ای این هست و به علت سوابقی هم که در دور زدن تحریم ها داشتن، به علاوه این که به حال الان آمریکا نه دیگه یک جانبه گرایانه داره پیش میره، متحدینش هم هستن، ایران به حال یک میلیون نیم بشکه میتونه نفت بفروشه، میتونه از تحریم ها رو دور بزنه، به حال داعش هم در این منطقه نفت میفروخته و ایران هم میتونه هم صادرات رسمی داشته باشه هم روی آبهای آزاد جهان نفت رو با قیمت ارزون تر بفروشه و متاسفانه این سرمایه های ملی ما رو به باد بده، ولی این نتیجه رو که آقای ترامپ میخواد نخواهد داشت. اما در مجموع من فکر میکنم حرف نهایی رو مردم ایران میزنن که این فشارها رو تا چه حد تحمل میکنن، تا چه حد میتونن اعتراض مدنی بکنن، تا چه حد میتونن اعتراضاتشون رو به قدرت منتقل بکنن و قدرت رو وادار به عقب نشینی بکنن. اقتصاد تعیین کننده ماهای آینده سرنوشت و روند سیاسی در ایران هست و مردم ایران تعیین کننده اصلی این روند هستند. در جدال آقای خامنه‌ای و آقای ترامپ ظاهرا هیچ کدوم نمیخوان کوتاه بیان و مردم ایران بین این دو سنگ آسیا گرفتار شدن و دودش به چشم مردم ایران خواهد زد.
آقای علیجانی، خود ایران نقشی نداشت با حضورش در این مجمع، به خاطر اینکه ایران مدعیه که از این فرصت استفاده کرده تا حقانیت خودش رو به جهانیان ثابت کنه. آیا این در این زمینه ایران دستاوردی داشت؟
میشه گفت تا حدی. به هر حال ایران به علت اینکه افکار عمومی جهان هم با ترامپ به هر حال زاویه داره، اکثر رسانه‌ها زاویه دارن و هم خروج آمریکا از برجام به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست، تا حدی میشود گفت حقانیت خودشو در رابطه با برجام نشون میده، ولی مسئله‌ای که در جهان راجع به ایران هست فقط در رابطه با برجام نیست، در رابطه با مسئله هسته‌ای نیست، در رابطه با سیاست‌های منطقه ایران در سوریه هست، در رابطه با مسئله داخلی ایران هست. آقای روحانی اگر در مجمع اون میتونه سخنرانی نسبتاً قابل قبولی بکنه، ولی در مصاحبه مطبوعاتیش بسیاری جاها خلاف واقع گفت، توجیه‌گری هایی کرد که برای افکار عمومی قانع کننده نیست. در نتیجه ایران خارج از برجام نمیتواند پیروز افکار عمومی باشه، خارج از بحث انرژی هستی که ایران اون بلند پروازی رو کنار گذاشته، ایران منطقش در خیلی جاها قابل دفاع نبوده و آقای روحانی هم در مسابقه مطبوعاتی نتونست جاهایی که سوالات به مسائل حقوق بشری و مسائل داخلی ایران برمیگشت پاسخهای قانع کنندهی بده و اکثرا تفره میرفت و خب اهالی رسانه و افکار عمومی فکر نمی کنم در این رابطه قانع شده باشن. اما اون چه برای مردم ایران مهم هست الان مسئله اقتصاد هست و زندگی روزمره است که پیروزی و کسب حقانیت حالا به تعبیر دولت مردان ایران تاثیر زیادی روی این وجه مهم و مورد توجه مردم متاسفانه نداره و نخواهد داشت.
آقای نوری‌زاده، حالا صحبت رو به موضوع نشست سازمان ملل میبریم. تناقضی که به چشم میاد اینه که ترامپ اهمیت چندانی برای سازمان ملل قائل نیست. این رو در گفته‌های خودش نشون داده قبلا. اما از فرصت ریاست امریکا در نشست شورای امنیت استفاده کرد و اومد سخنرانی کرد و مواضعش درباره ایران رو هم یادآوری کرد. این رو چطور میشه توضیح داد؟ دلیلش رو شما چی میدونید؟
ببینید، نمیشه گفت ترامپ برای سازمان ملل اهمیت قائل نیست. ترامپ برای سازمان امنیتی اهمیت قائل نیست که مطابق نقطه نظرهای او عمل نکنه. ببینید، این مورد در مورد یونسکو داریم، در مورد دادگاه بین المللی لاهه داریم. آقای ترامپ یک نگاه ویژه‌ای داره به این که چون ابرقدرت جهانه، بنابراین همه باید دنبال او بیان. اگه سازمان ملل باید مطابق خواسته او باشه، اگه اتحادیه اروپاست باید مطابق خواسته او باشه، اگر سازمان تجارت جهانیه باید تعرفه‌های او رو قبول کنه. بنابراین همه چیز رو از نگاه یک آمریکایی، اسمشو وطن پرست میذاریم، هر چی میتونیم بذاریم، متعصب که همه چی رو برای آمریکا میخواد، این با دنیا تعامل میکنه. سازمان ملل برده آمریکا نیست، نوکر آمریکا نیست، اجتماعی است از ملل جهان و بنابراین هر ملتی حق داره در سازمان ملل و به ویژه در مجمع عمومی که همه یکسانن میتونه حرفاشو بزنه و این نیست که آقای ترامپ، و همین دلیل آقای ترامپ اون معلوم استفاده میکنه، او همه جاری میخواد به نفع خودش برگردونه و چرخش بده، در اونجا هم به نفع خودش و سیاستاش حرف زده، ولی این به معنی نیست که او برای سازمان ملل ارزش قائل نیست. حداقل میدونه سازمان ملل علارغم همه ضعف ها هنوز یک خاستگاه بزرگ تصمیم بین المللی است و بنابراین نمیشه گفت که بله سازمان ملل هیچی نیست. آقای ترامپ احمدی نژاد نیست حداقل که برگرده بگه این کاغذ رو باید پاره کرد یا این سازمان ارزش نداره. نه، اون میدونه این سازمان ارزش داره، مطمئن میخواد سازمان رو زیر یوغ خودش درانه، تابع خودش بکنه و رفتارش هم در جریان اداره شورای امنیت کاملا نشون میداد. رفتار فردی بود که انگار رئیس اینجاست، رئیس واقعی اینجاست، نه اینکه به خاطر نوبت به ریاست اونجا انتخاب شده.
و اساساً با توجه به اظهارات دبیر کل سازمان ملل که از جهان پرآشوب فعلی سخن گفت، به طور کلی فکر می‌کنید سازمان ملل می‌تونه در کاهش این آشوب نقشی داشته باشه؟ اشاره می‌کنم به تمایل بیشتر رهبران شرکت کننده در مجمع امسال برای سخنرانی در اون.
ببینید مجمع عمومی که اصولاً می‌دونیم اقتداری نداره، اون شورای امنیته که تصمیماش لازم الاجراست. در اونجا هم حق وتویی که 5 کشور ازش برخوردارن همیشه مانع و راده‌ای بوده برای اینکه اراده جهانی اعمال بشه. اگر به نفع روسا نبوده اونا وتو کردن، یا چینی ها یا فرانسه و بریتانیا یا هم ایالات متحده، و طبیعتاً اجماع جهانی حاصل شدنش خیلی سخته. اما اگر حاصل بشه کارساز، شما در مواردی میبینید تا حدی کارساز بوده، در مواردی میبینید که واقعاً مؤثر بوده برای اینکه یک اجماع جهانی وجود داشته. من گمان نمی کنم بعد از این نشست ما شاهد اجماع جهانی باشیم. ما در واقع شاهد تقسیم بندی شدن یا تقسیم شدن بیشتر شورای امنیت خواهیم بود.
سپاسگزارم از شما آقایان علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا، و رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، که در این برنامه با ما بودید.
RFI رادیوی جهانی.